صلى الله على محمد وآله الطاهرين. از صدقه مرحوم علامه رضا ملعی به مناسبت هر بحثی در آیات شبیه قرآنی روایتی که یا روایاتی که میاد قصدانی شده بیان میکنند و موزه اون آیه یا مفسر و مبین اون آیه قرار میدهند و به گونه ای مطلب استفاده شده از بحث تفسیری با بحث روایی تأیید می شود، به این معنا که تثبیت می شود آنچه که قرآن کریم فرموده است همون رو هم اهل بیت علیهم السلام فرموده است، اینها با بیان اجماعی و تفسیری. و روش اهل بیت علیهم السلام تا حدی ما اجازه بحث تفسیری در آیات قرآنی رو می دهد اگر ما تبعیت دقیق از این روش می کنیم. بنابراین بحث تفسیری که می کنیم در حقیقت تبعیت از بحث روایی، اما تبعیت از بحث روایی باید دقت بشه چگونه تبعیت. یه وقت ما با ظاهر روایات در بسته برخورد می کنیم، این یه گونه ولایی برخورد کردن با اهل بیت علیهم السلام خیلی مندمج و خوش. یک وقت ولایی برخورد کردن و روایی برخورد کردن به صورت درایتیه که خود ائمه علیهم السلام فرمودن که با روایات ما به صورت درایتی برخورد بکنیم نه روایتی. مرحوم علامه رضا ملعی روایت با درایت را در بحث تفسیری می آورند که وحدت بحث آیه با آیه با روایت اثبات می شود. این نکات را خیلی دقت داشته باشید که بسا بعضی از بزرگان به این نکات توجه نکردند و به معضلاتی از بحث های تفسیری مخصوصا نسبت به المیزان رسیده است. حالا جدای از بحث المیزان، در بحث های تفسیری هم به واقعیات مباحث قرآنی راه پیدا نکردند. رضا خودشون فرمودن رب حامل فقه الى من هو افقه. بعضی افراد هستن که حامل فقه هستن اما به سوی کسی که او افقه از خودش. این بعضی ها فقط راوی هستن اما بعضی از راوی ها علاوه بر راوی بودن فهیم هم هستن، می توانند کلام امام رو درست درک بکنن، مطلق و مقید، مجمل و مبین، محکم و متشابه و امثال این بیانات اهل بیت علیهم السلام رو درک بکنن، به همین نحو منتقد میکنن و اینها مجوز برای افتاق دارن، مانند زراره محمد بن مسلم رضوان الله علیه. لذا امام صادق علیه السلام به هر کسی اجازه افتا نمیداد که من دوستم تو بشین این فتوا بدی. فتوا یعنی استخراج جزئیاتی که مربوط به اون کلیاتی است که ما به شما دادیم، اصول رو به شما دادیم، شما اصول در دستتونه، میتونید فروع رو منطبق بر اصول بکنید و استخراج کنید و بیان بکنید. به هر حال در بحث وحدانیت حق تعالی که در آیه 163 سوره بقره آمده به صورت خاص انحصاری که مرحوم علامه رضوان الله علیه وحدانیت را تحلیل کردن به نظر مفهوم و انطباق مفهوم مطلقش بر حق تعالی، که حق تعالی از هر جهتی وحدانی، از جهت وجود و از جهت کمالات وجود، روایت این را دلالت میکنه که چنین وحدانیتی قابل نسبت دادن به خدای متعالی، نه وحدانیت عددی که محدودیت رو میاره، نه وحدانیت جنسی و نوعی که باز محدودیت رو میاره. وحدانیتی را به تعالی باید نسبت داد که با عدم محدودیت ذات مقدس الهی همه سازگار باشه و ثانیه در وجود را از حق تعالی نفی بکنه. لذا این روایت شریفه که در چند جا آمده این معنا رو دلالت میکنه که علی علیه السلام در جنگ جمل، در بحبوحه جنگ، اعرابی میاد ازش سوال میکنه که شما که میگید خدا واحده به چه معنا؟ فی الخصال و توحید و المعانی، همچون ابن خانی رضوان الله نسبت به مرحوم علامه تتبعشون رو نسبت به کتب روایی، هم در خصال، هم در توحید، هم در معانی، اون وقتی که نه رضوان رو به مرحوم علامه، نه چون ابن خانی قال ان اعرابی قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اتقود ان الله واحد؟ قال راوی و حمل الناس علی، مردم حمله کردن به این شخص، قال یا اعرابی اما ترا ما فی امیر المؤمنین، نمیدی که علی علیه السلام من تقسم القلب فکرش مشوشه، خیلی میگن علی علیه السلام مثل خودشون یه کاری که من خود میشه از کاری دیگه باز میمانه. فعال امیر المؤمنین علیه السلام در او خیلی منطق، اون چی منطقیه؟ فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِي هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ، ما از همین قوم میخوانیم، یعنی اینا در حقیقت به سوی توحید حقیقی حرکت نکردن، خدای متعال را با اون وحدانیت حقیقی درک و معتقد نشدند که آمدند در برابر اون مظهر ربوبیت او قد علم کردند و جنگ میکنند. ثم قال علیه السلام یا عربی ان القول فی ان الله واحد الا اربعه اقسام، مثل اینکه اصلا کرسی درسته، فوجهان منها لا یجوزان علی الله تعالی فوجهان یثبتان فی، فاما اللذان لا یجوزان علیه فقول القائل واحد یقصد بهی باب الاعداد فازم لا یجوزو، که یکی در برابر دو، فلان ما لا ثانی له، اون که دو براش نیست، لا یدخل فی باب الاعداد، عدد با محدودیت سازگاری داره، محدودیت مکانی زمانی، اما اون حقیقتی که فوق موجودات مادی است در باب عدد داخل نمیشه. اما ترا انه کفر من قال انه ثالث و ثلاثه، اون کسی که گفت سومی سه نفر است که حق تعالی را در عرض سه تا قرار داد، تعبیر خیلی قرآن دقیقه ها، سوم نه سومی، سوم سه تا، یه وقت گفته میشه سومی سه تا احاطه رو میرسونه، ثالث و هم ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابع و هم بیان میکنه، این تعبیر غیر این تعبیره. ثالث و ثلاثه سوم ستا، این در عرض سومی ستا، این طولیت رو بیان میکنه، احاطه رو بیان میکنه، تعبیر عوض میشه. اون آیه میگوید چهارمی ستا که احاطه رو بیان میکنه. این یک. و قول القائل هو واحد من الناس یرید به نوع من الجن، نوع از جن، هم تعبیر نوع آمده هم جن در کلام علی علیه السلام، وقتی که بحث از انتقال منطقه ارسطویی نبود. فهذا ما لا یجوز، اینم جایز نیست، لأنه تشبیه و جل ربنا و تعالی عن ذلک، خدا هم مثل یکی از اینا. خب این جای واحده، یک دو، این واحده با کثرت اعضا و جوارحش منافات نداره، وحدت جمعی داره. این واحد من نوع یعنی این. تعبیر ثالث و ثلاثته مثلا باید باشه، این که این ضمیر رو میاره، اون ضمیر احاطه رو بیان میکنه که اونها در عرض نیستن. خب این دو قسم نیست. و اما الوجهان اللذان یثبتان فیه فقول القائل هو واحد، او واحد است، این تکه، این شبیه نهره، لیس له فی الاشیاء شبه، شبیه نداره. کذالک ربنا، رب ما هم همچنینه، کذالک الله ربی، برای سوره توحید هم خاطر همینه، ما هم داریم تأکید میکنیم بر این معنا. و قول القائل، این نکته بعدی دقیق تره، انه عز و جل احدی المعنا، واحده یعنی حقیقتش یگانه است. معنا در روایات به خدای متعال که نسبت داده میشه یعنی حقیقت، نه مفهوم، یعنی حقیقتش یگانه است. یعنی هیچ نحو ترکبی برای او تصور نمیشه. یعنی یعنا به، خود حضرت توضیح میدن، انه لا ینقسم فی وجوده، او در وجود خارجی تقسیم پذیر نیست، مثل باب اجسام که جسم تقسیم پذیر، ولا عقل، یعنی به این معنا باز اجزاء ترکیبی خارجیه نداره که آب از اکسیژن و هیدروژن مثلا ترکیب شده، نعوذ بالله، اینجا همچنین، ولا عقل، یعنی اجزاء عقلیه هم نداره، ولا وهم، اجزاء وهمیه هم نداره. اگر شیئی مقدار داشته باشه، مقدار کوچکی، نتوانیم از نظر ابزار علمی تجزیه خارجیش بکنیم، از نظر وهمی تجزیه وهمی میکنیم. این چون جزء دارد، جزء لایت جزا محاله، تقسیم میشود به دو جزء، اون جزء اونش اجزای وهمیه که تقسیم جزئی ذهنی. اجزای عقلیه دیگه شما تصورش بکن، از جنس و فرس تا ماهیت و وجود، همه اینا رو گفته میشود اجزای عقلیه که عقل برای شی اجزایی تصور بکنه که ما به نشاک و ما به امتیاز هم سازیم. خب این چه وحدتی رو داره برای حق تعالی بیان میکنه که نه شبهی داره و نه تجزیه پذیره، یعنی بسیط مطلق است. اون حقیقتی که بسیط مطلق است هیچ جزئی نداره. وحدانیت رو با بساطت مطلقه مساوق دانستن حضرت. مانند جنس و فرد، عقلیه و ماده و صورت و اینها. اجزای وهمیه مثل به هر حال شی دارای اعراض گوناگون که هر عرضشو با یک قوهی درک میکنی، در خارج موجودن به وجود واحدن مثل بو، مزه، رنگ. تکسی بو که میخوری مزه و بو و رنگش رو هم درک میکنی، رنگش رو با قوه باصره و بوش رو با قوه شامه، مزهش رو با قوه ذائقه. خب این اجزای وهمیه می شود که وهم اینها را جزء می دانند، که هر کدام و غیر هم در این حال که به وجود واحده موجود هستند. نه نه، اون تمثیل خاص منظور نیست. و نشان که والوجهان لذان اصلتهما علیه السلام کما ترا منطبق علی ما ذکرناه و فی بیان قوله تعالی و الهکم الله واحد. ایشون هم که وقت تکرر فی الخطب المرویت عن علیین علیه السلام و رضا علیه السلام، چون این دو بزرگوار بیشتر خطبه خواندند و بقیه ائمه سخن دارند خطبه نیست، و غیره ما من ائمه اهل البیت که قولهم انه واحد لا بالعدم و هو ما مرزم معنا صرافت ذاته الابیت عن العدد، که ذاتش آبی از عدده. در دعای صحیفه سجادیه فرصت نشد ببینیم کدوم دعاست، دیدیم این جمله هست، این جمله هم ایشون معنا میکنن و فی دعای صحیفه کامله لکه یا الهی وحدانیت العدد، یا الهی هم داره ظاهرا، برای توست خدای من وحدانیت عدد. دعای 28. این منظور چیه؟ حال که مالکیت حق تعالی است نسبت به وحدانیت عدد، چون وحدانیت عدد مربوط به مخلوقات میشه و مخلوقات مملوک اوست، اوصافشون هم مملوک حق تعالی. و شاید این نکته هم بخواد بفرماید، همانطور که وحدانیت عدد عدد سازه، شبیه چنین وحدانیتی هم برای توست که با تجلیات گوناگون این موجودات تحقق پیدا کرده هست. شاید این را هم خواد. و یهمل علی الملکیه ای انت تملک وحدانیت العدد دون الاتصال، فإن العقل و النقل ناهزان على أن وجوده سبحانه صرفون، لا يتسنى تسمیه نداره و لا يتکرر به ذاتهی و حقیقته. خب در بحث تفسیری بیاناتی که از آیات قرآنی به دست میاد نوعاً تا امکان داره و همان اطلاقش گرفته میشه. اون وقت این اطلاق دارای مصادیقی، یک وقت مصادیق اتم میداره، چه در ناحیه خوبی ها چه در ناحیه بدی ها، و همینطور مصادیق انزلی هم داره و مخفی تر هم داره، که چه بسا مصادیق مخفی ترش از جهتی اتم از مصادیق ظاهرش باشه. این آیات در ادامه آیات شرک و حالات مشکین بود. حالا این آیات رو در روایات به معنای وسیعش دارن بیان میکنن، معنای وسیعش و بیان مصادیقش به این لحاظه که حضرات علیه السلام از این آیات که بحث تفسیریه که ظاهر آیه باشه مربوط به مشرکینه، این شرک را توضیح دادند، هم به شرک ظاهری و شرک جلی و هم به شرک خفی. اینو تو ذهنش باشید، روایت رو بیاییم جلو. افل کافی و الاختصاص و تفسیر العیاشی عن الباغ علیه السلام فی قوله و من الناس من یتخذ من دون الله انداره فی حدیث قال هم والله یا جابر ائمه الظلمه ائمه ظالمه و اشیاءهم تابعین ایشانند و فی روایت العیاشی والله یا جابر هم ائمه الظلم و اشیاءهم. ظلمه به عنوان افراد، ظلم به عنوان صفته. مرحوم علامه میگوید که این رو حضرت از خود آیه اتخاذ کردن که میفرماید ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب در آیه 165، همین ظلمو همان مشرکین به شرک جلی هستن. وقت ظالمین، حضرت به ظالمین هم منطبق کردن، ائمه ظلم هم از تبرأ الذین تبعوا تابعین من الذین تبعوا متبوعین تابعین اشیاءهم، هم خود ائمه و هم اشیاءشون. چون کسی نره تثبیت نکنه ظالمی رو، کی امام ظلم میشود؟ هر دو به حال به تبعات ظلم مبتلا میشن. دکتر فقد اتضح معناه بما مر من البیان و تعبیره علیه السلام به ائمه الظلم به مکان قوله تعالی ولو یرى الذین ظلموا فعد التابعین المتخذین للانداد ظلمه، تابعینی که متخذ انداد هستن ظلمه، فیکون متبوعوهم ائمه الظلمه و ائمه الظلم. چون در آیه دیگری که ان الشرک لظلم عظیم، به اون لحاظ حضرت ظلم هم آوردن، از هر دو درسته، هم اون روایت همین روایت. و فی الکافی عن صادق علیه السلام فی قوله تعالی کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. خب حالا نگاه کنید تو این روایت حضرت چجوری دارن تطبیق میکنن این آیه رو بر مسائل اخلاقی. هو الرجل یدع ماله لا ينفقه في طاعت الله بخلا، به جهت بخل در طاعت خدای متعال مصرفش نمی کنه. بعد اینه که این پولو برسه گرفتن در طاعت مصرف کردن، میزنه تو سر، یا تو معصیت مصرفش کردن باز میزنه تو سر. یریهم الله اعمالهم حسراته، این جمع مال و مصرف نکردنش این حسرات می شود برشون. این همون شرک خفیه، تبعیت نکردن از دستورات شرع مقدس شرک خفی. ثم یموت فیدعه لمن یعمل فی طاعت الله و فی معصیت الله فان عمل بهی فی طاعت الله را فی میزان غیر فراء و حسرتن فقط کان المال له و این عمل به این فی معذرت الله قوا به ذالک المال. خب این در معذیت چیز کرده، اگه پول نداشت که نمیاد، پس کسب من موجب تقویت او شده در نعوذ بالله معذیت، حتی عمل به این فی معذرت الله. بعد ایشون هم بر رو بیه و نبا آدال معنا علیاشی و استجوب و المفید و تبرزین الباقر و صادق علیه السلام، این توسعه تحقیق ایشون رو بیان میکنه. ما حوصله نمی کنیم یک کتاب روایی رو ببینیم. حالا این مرد فیلسوف مفسر چقدر محقق تنها به بهار اکتفا نمی کنه، از خود معاخذ هم میره استفاده میکنه، نه کامپیوتری بوده نه معجمی بوده. و هو ناظرون الی توسعت فی معنى الانداد، فقط که این بیان حضرت ناظر در این که انداد را حضرت توسعه دادن شریک ها را. و هو کذالک کما تقدم، شرک ظاهر و شرک مخفی. خب به مناسبت مرحوم علامه از شد در هر بحثی یک بحث مناسبی رو بیان می کنن. این بحث در اینجا شاید بی سابقه باشه در کتب فلسفی به طور مجموعی، این تحلیل خیلی لطیف و ظریفی که ایشون از مسئله محبت دارن. می خواهم بفهمن که اولا محبت از معانی و واقعیات وجدانی در وجود ما. خب این یک مسئله در جای خودش محال مسلمه. حالات نفسانی انسان یه واقعیتی است که با علم حضوری انسان به اونها آگاهی داره، هم به خودش هم به هم به آثارش. منتها برای مفهوم گیری از این حالات و توسعه هش قوه تبدیل علم حضوری به علم حصولی باید کار میشه، از این وجدانیات مفاهیمی رو میگیره و به لحاظ آثارش توسعهش میده. بنده اگر داشته باشم علم خودم رو میبینم، اون توبار مختصمه تو ذهنم، اون وقت این یه آثاری داره در وجودم، به این لحاظ میگم عالم. اون وقت ملاحظه میکنم شما هم یک چنین آثاری در وجودتون ظاهر میشه، این آثار شبیه آثار در منه، وقت عقل اینجا این مفهوم رو میگیره و توسعهش میده. این بحث خیلی عمیقی است در بحث کثرت مفهومات و منشاء مفاهیم. قرار اینه که به اونجا کاری نداریم. محبت میخواد که از این عوید مفاهیم که پنج مصداق غیر مشکوک در وجود ما داره که هر کدام یه لوازمی داره، و این معنایی که ما از محبت درک میکنیم مشترک معنویست در این مصادیق، مثل محبت به غذا، محبت به مال. بعضی از امور از این مصادیق واقعیست، بعضیش خیالیست، مثل محبت به غذا این واقعیست، چون در وجودمون یک حالتی رخ میده که یک کشش طبیعی در من نسبت به اون مقابل واقع میشود، چه مقابلی هست که میره. محبت حب النساء اینجا میره. بعضی چیزا حب العلم هم اینجا نینه، اما بعضی ها خیالیه. حب الجاه برای اینکه اجتماعی تحقق پیدا بکنه و این اجتماع اداره بشه نیاز به مقامی هست. این اجتماع مقام یک واقعیت خارجی نیست، یک واقعیت اعتباری است که در ظرف اعتبار شکل میگیره، اما محبت هست. از این است که انسان تمایلات مختلفی داره، این تمایلات مختلف یک کشش‌هایی را به اشیاء واقعی یا تخیلی ایجاب میکنه، این کشش میشه محبت. خب بحث رو اینجا به همینجا ایشون خاتمش نمیده. مثلا وقتی یه خوب تحلیل بکنی، دقت میکنی، این کشش دو متعلق داره، یه متعلقش نزدیکتره، یک متعلقش دورتره. اگر دقت بکنیم خواهیم یافت که محبت حقیقتاً به اون متعلق نزدیکش تعلق میگیره و بالواسطه از آن به متعلق دوره. مثلا این حب به غذا وقتی خوب تحلیل بکنی، غذا چیه؟ اون حقیقتی است که در این وجود یه آرامشی با تحققش برای انسان میاده. وقتی یه گرسنگی هست، یه ناآرامی در این وجود هست، یه کششی وقتی که اون میاد، پس این آرامش به این نحو که مورد تمایل این قوه است، این محبوب این قوه است. منتها این آرامش به واسطه این غذا حاصل میشه، غذای بیرونی. این محبت از این طریق به غذا هم تعلق میگیره. پس در حقیقت محبت رضایتی را اون عمل برای شخص نسبت به تحریک بعضی از قواش ایجاب میکنه. منتها وقتی تعلق میگیره، وقتی این حالت بخواد تحقق بشه، بدون متعلق نیست، لذا با بیان بسی گفته میشه که این حب به نسا تعلق گرفته. این اولا و به ذات به اون حقیقت است، و ثانیا و به تبع قبل عرب، و ثانیا و به تبع به اون واقعیت. خب میخواد که اگر خوب دقت بکنی، این محبت گسترده شؤون مختلف وجود انسان رو شامل میشه، مثل به قوای گوناگون. انسان یک امری رو میبینه، میخواد اطلاع پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه، میل حقیقتی، محبت به مدرکات. این محبت مربوط به قوه عقلانیش میشه، مقتضای قوه عقلانی میشه. ایشون از هر سه قوه مثال آوردن، مقتضای قوه حسی یا احساسی یا عواطفی، مقتضای قوای خیالی و مقتضای قوای عقلی که قابل شک نیست برای همه. منتها این تحلیل مختص ایشونه با این گستردگی. حالا بحث ادامه داره، این مقدار رو بخونیم که از ذهن فرار نکنه. بحثون فلسفی جون من المعان الوجدانی جتلتی اندنا معنا نسمیه بالحب، از معانی وجدانی. معانی یعنی این حقایق وجدانی، اون حقیقتیست که به آن حب مینامیم. کما فی موارد حب الغذا و حب النساء، اینا حقیقی جسمانی، و حب المال و حب الجاه، اینا خیالی و اعتباری، و حب العلم حقیقی عقلی. هذه مصادیق خمسه لا نشک فی وجودها فینا، ما شک نداریم که اینها در وجود ما هست. ولا نشک انا نستعمل لفظ الحب فیها، حتما لفظ محبت هم در اینها ما به کار می‌بندیم، به معنا واحد، علا سبیل الاشراک المعنوی دون اللفظی. این هم دوم. ولا شک ان المصادیق مختلفه، خب روشن دیگه در مشارک معنوی همیشه مصادیق مشترک مختلف معنای کیه.
فهل هازا اختلاف نوعی و نوع غیر ظالم؟ آیا اینجا اختلاف نوعی هست؟ یا نه؟ یک حقیقت هست که مصادیقش مختلفه. اذا دققنا نظر فی حب ما هو و غذاهم، خوب به تحلیل دقت داشته باشیم. وقتی ما دقیق بکنیم نظر را در حب اون چیزی که غذاست، مثل میوه مثلا، وجدناه محبوبا عندنا، ببینیم که این میوه نظر محبوبه به تعلقی به فعل القوت الغازیه، مخصوصا میوه های رنگارنگی که میاد. ولولا فعل هذه القوه، اگر فعل این قوه نبود، و ما یهوزه الانسان بها، و آنچه که اکتساب میکنه انسان به واسطه آن من الاستکمال البدنی، که هر بر میوهی هر غذایی یک نقش مؤثری در بدن داره، لم یکن محبوبا، محبوب نبود. ولا تحقق حب، فالحب اون تحلیل اینجا به حسب الحقیقه بین القوت الغازیه و بین فعلها، در حقیقت حب بین قوت غازیه است فعلشه، این فعلشون متعلق داره به تبع به غذا فاکهه و امثال اینا تعلق میگیره. و ما تجده عند الفعل من اللذه، و آنچه که وقتی اون فعل انجام میشه لذت میبره. و لسنان امی باللذه، وقتی منظور از لذت لذت زائقه نیست، فانها من خوادم الغازیه، این از خوادم قوه غازیه، بل قوه غازیه ارضا میشه. اینو میخوام بفرمایم، نفس انسانی چون تعلق هم به حس داره، هم به قوه خیال داره، هم به قوه عقل داره، با بکار افتادنش هم هر یک از این قوه لذت خاص میبره که فرمودن قوه غازیه، هم لذت عام و مخصوص انسان میبره، این لذت نفسانی. بنده حالت رضایت برام حاصل میشه وقتی که این میوه رو میخورم، او خوشنودی مال نفس است که از طریق ارضاء قوه غازیه حاصل میشه. نظام فهمم که ولیکت نفسها ها بل رزل خاص و لذی تجده القوه به فعله ها، بلکه اون رضایت خاصی است که قوه با کارش درش حاصل میشه. چون قوه مستقل نیست در حیطه نفس است، اونطور بیان شد. منظور شریفه ایشون هم همانه. ثم اذا اختبرنا حال حب النساء، این را ما مراجعه بکنیم، وجدنا الحب فيها يتعلق بالحقيقه بالبقاء وتعلقه بهن ثانيا و بالتبع، ثانيا و بالتبع، ثانيا و بالتبع یعنی به او تعلق میگیره هو، نه بالعرض بگیم نه ما به او چیز نهیم، محبت نهیم، این دروغه. به او هم محبت هست، منتها به خودش بی حد ذاته، لولا العمل نه. میبره شما داشته باش یه نگاه بکن اینکه پای نگیره بخوری کما کان حب الغذا متعلق است به نفس الغذا ثانیاً و به تبع، والبقاء اثر القوت مودعت فی الحیوان، این بقا اثر اون قوه که تحریک ایجاد میکنه، کما کان تغذی کذلک اثر لقوت فی، هر قوه یه اثری داره، یه جذب و انجذابی داره. و من هنا یعلم انها بین الحبان یرجعان الی مرجع واحد، این دو حب به یک حب برمیگرده. و هوه اون چیه؟ اینو خوب دقت داشته باشید، تعلق وجودی بین هاتین القوتین و بین فعلهما، تعلق وجودی که بین این دو قوه فعلشون هست، ای کمالهم الفعلی، این میخواد به کمال فعلیش برسه، این قوه میخواد به کمال فعلیش برسه، کمال فعلیش هم این است که به هر حال اعمال بشه خدا هم اینگونه آفریده، مذمتی نداره. اصل این محبت زد گلن ناس حب و شهوا من النساء و بنین و کذا، این زیاد هم تکریمی خدا قرار ده. و من المحتمل هین ازن ان یکون الحب هو تعلق الخاص، حب و تعلق خاص، نه هر تعلقی، تعلق وجودی رو بگیم فقر وجودی همون حب ده. نه، تعلق خاص به هازین الموردن. بعض اینطوری گفتم محبت در اصل در انسان به این دوتا قوه، بقیهش نه، فقط احتمال هست، اما این احتمال شنیدنی نیست. ولا یوجد فی غیر هما، فی غیر مورد هما، لکن الاختبار به لاسای افتازال ما امتحان بکنیم آثاری که در وجود انسان و حیوانات هست. نه این چنین نیست، این حیوان به مسکن هم محبت هست، این مسکن نه قضار نه نزاع هست و امثال زنده این. فا این لحاظ تعلق المسمى حبن اثرا فی المتعلق و هوا چطور قوه. حالا ادامه داره انشاءالله توضیح و سمبه ماه.